تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا میگوید آزمایش موشکی روز شنبه ایران موفقیت آمیز نبوده است. خبرگزاری فارس از آتش‌سوزی مهیبی در ساختمان 19 طبقه جدید راه آهن در تهران خبر داد. رئیس جمهوری فرانسه پس از ورود به کابل با سربازان این کشور در افغانستان دیدار کرد. ساعت 14 بعد از ظهرتون بخیر. الهه روانشاد هستم با آخرین خبرها و تازه‌ترین گزارش‌ها. آمریکا میگوید آزمایش موشکی ایران که به گفته مسئولان جمهوری اسلامی قرار است ماهواره‌ای را به مدار زمین ببرد، موفقیت آمیز نبوده است. یکی از مسئولان وزارت دفاع آمریکا به خبرگزاری‌ها گفته است که روز شنبه گذشته رادارهای ما پرتاب یک موشک در ایران را ردیابی کردند، اما این موشک به مدار زمین نرسید. یکی از مسئولان اطلاعاتی آمریکا نیز گفته است که این موشک اندکی پس از پرتاب از کار افتاد. جمهوری اسلامی روز یک شنبه گذشته اعلام کرد که یک موشک ماهواره بر به نام سفیر امید را با موفقیت به سوی مدار زمین پرتاب کرده است. رسانه‌های ایران ابتدا اعلام کردند که این موشک ماهواره ایرانی همراه داشته، اما سپس اعلام شد که ماهواره همراه این موشک نبوده، بلکه قرار است در آینده چنین ماهواره ای را به مدار زمین ببرد. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به ابراز تردید آمریکا درباره موفقیت این آزمایش گفته است که دستاوردهای متخصصان ایرانی همواره با ابراز نگرانی و یا انکار و شبح افکنی آنها مواجه شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، آتش‌سوزی مهیبی از ساعتی پیش در ساختمان 19 طبقه جدید راه آهن در تهران روی داده است. به گزارش این خبرگزاری، این آتش‌سوزی همکنون طبقات بالای این ساختمان را در بر گرفته است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه که برای ابراز همبستگی و دلگرمی به نیروهای این کشور در افغانستان به کابل رفته است، با بازماندگان حمله تروریستی روز دوشنبه گذشته به سربازان فرانسوی دیدار کرد. در آن حمله که در ناحیه سروبی در 60 کیلومتری کابل روی داد، 10 سرباز فرانسوی کشته و 21 تن مجروح شدند. به گفته مسئولان نظامی در آن درگیری 30 نفر از طالبان نیز کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. آقای سارکوزی که همراه وزیران خارجه و دفاع این کشور به کابل رفته است، امروز بعد از ظهر با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان گفتگو خواهد کرد. نیکولا سارکوزی پیش از ورود به کابل گفت که فرانسه به جنگ با تروریسم پایبند خواهد بود و ماموریت نیروهای این کشور در افغانستان ادامه خواهد یافت. فرانسه در نظر دارد تا پایان ماه اوت 10 روز دیگر 700 سرباز دیگر را به افغانستان بفرستند تا تعداد نیروهای خود را در این کشور به 2600 نفر افزایش دهد. سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه اعدام رضا حجازی در اصفهان را محکوم کرد. رضا حجازی، نوجوانی که در 15 سالگی مرتکب قتل شده بود، صبح روز سه‌شنبه پس از سپری کردن حدود 5 سال حبس در زندان مرکزی اصفهان به دار آویخته شد. سازمان عفو بین الملل از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهد که اعدام مجرمان نوجوان را متوقف کنند. نیوشا بغراتی.
نزاع خیابانی، داستان آشنای پرونده‌های قتل و اعدام. رضا حجازی 20 ساله در اصفهان به دار آویخته شد. اعدامی که بار دیگر نگاه مدافعان حقوق بشر را متوجه ایران کرد به یک دلیل ساده.
5 سال پیش 13 سالش بود. اول راهنمایی بود.
و 5 سال بعد دقایق و لحظات برای خانواده حجازی به سرعت سپری می‌شد. چنان که حسین حجازی برادر رضا می‌گوید.
ساعت 6 بعد از ظهر به ما گفتن که فردا پسرتون می‌خوام اعدام کنیم، آبیه برای آخرین بار ببینید. 6 بعد از ظهر فرداش ساعت 4 صبح. یعنی ما ببین ما چقدر وقت داشتیم. ما دیگه هر جا تونستیم زنگ زدیم به خود پدرش، زنگ زدیم قبول نکرده. گفتیم با ما وضع مالی آنچنانی نداریم، مناسبی نداریم، یه خونه داریم، این فکر کنم به پول ایران یه 30 میلیون تومان بیارزه، اینا میدیم به شما، اگه خواستی خونه رو بردار خودمون میریم مستاجری، اگه خواستی بفروش پولشو بهت میدیم، فقط این پسر این بچه رو نکش، حالا که دیگه کار خودش کرد، کار از کار گذاشته جناب، دیگه فایده ای نداره، اینا دیگه کار خودشون رو کردن.
تلاش‌های مدافعان حقوق بشر برای جلوگیری از اعدام رضا حجازی نتیجه‌ای در بر نداشت. هرچند در لحظات آخر عمر کوتاه رضا حجازی، به گفته وکیل مدافع پرونده، مسئولان زندان خبر امیدبخشی برای خانواده حجازی داشتند. خبری که اما دیری نپایید تا عدم صحتش به تلخی برای آنان ثابت شود. محمد مصطفی وکیل پرونده:
به ما هم اعلام کردن که آقا نیازی نیست دیگه، شما برید و حکم اجرا نمیشه. بعد ما با خیال راحت اومد، بعد نیم ساعت بعد از اومدن ما حکم اجرا کرد. اصلا از لحاظ آیین‌نامه اجرایی که اینها دارن در اجرای حکم مکلف هستن که به من 48 ساعت قبل از زمان اجرای حکم به من ابلاغ بکنن و متاسفانه این کارو انجام ندادن. اینا همه تاسف‌بار.
کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و همچنین میثاق بین المللی حقوق کودک اعدام مجرمانی را که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند اکیداً ممنوع کرده است. ایران اگرچه از امضا کنندگان هر دوی این معاهدات است، اما در زمینه ی حکم قصاص بر اساس شرع اسلام عمل می کند و سن تکلیف قانونی را برای پسران 15 سال قمری و برای دختران 9 سال قمری می داند. مسئله‌ای که یکی از بزرگترین چالش‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی را در مقیاس‌های داخلی و جهانی رقم می‌زند. گیتی پورفاضل، وکیل در تهران، در زمره کوشندگان مدنی است که خواهان اجرای میثاق‌های جهانی در ایرانند.
ما اجازه نداریم که بچه‌های زیر 18 سال رو به هر علتی که باشه حکم اعدام بشون. چون اساس تمیز و تشخیص جرم در این مرحله ندارن. به هر حال جهت نیستش که سن 18 سال رو سن تشخیص و تمیز قرار دادن برای جوانا.
ایران تنها کشوری در جهان به شمار می رود که در سال جاری میلادی اقدام به اعدام مجرمان صغیر کرده است.
نیوشا بغراتی از رادیو فردا گزارش می داد. قربان علی دوری نجف آبادی، دادستان کل کشور، به دانشجویان هشدار داده است که در صورت به گفته او جریان آفرینی سیاسی مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. دوری نجف آبادی در گفتگو با خبرگزاری رسمی ایران ایرنا گفته است با دانشجویانی که به دنبال جریان آفرینی و انحراف در دانشگاه ها هستند برخورد قضایی می شود. بنابر آمار منتشر شده از سوی کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن را خانم شیرین عبادی بر عهده دارد، از بهار سال 86 تا بهار 87 108 دانشجو بازداشت شدند که از این تعداد 15 نفر به حبس، جریمه یا تحمل شلاق محکوم شدند و به نظر می رسد هشدار دوری نجف آبادی به معنای آغاز دور جدیدی از سرکوب دانشجویان است. در همین ارتباط همکارم محمد رضا کاظمی با علی نیکو نسبتی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، گفتگوی انجام داده و نخست از او پرسیده منظور دادستان کل کشور از جریان آفرینی سیاسی چیست؟
به صحبت آقای نجف آبادی از دو زاویه میشه نگاه کرد. اینها بحث جریان سازی سیاسی رو اصولا به عنوان یک اتهام به کار میبرن، مبنی بر این که هیچ چیزی وجود نداره و گروهی قصد جنجال دارن، و این نشوندنده اینه که آستانه انتقادپذیری اینها بیش از این پایین اومده و از این به بعد هر کسی که هر انتقادی رو بکنه به عنوان اینکه دارن جریان سازی سیاسی میکنن و پیش از این هم اقتدار داده بودیم باش برخورد میکنن. یک نمونه واضحش رو اگر مثال بزنم، در ابتدای سال ما نامه‌ای نوشتیم به آقای احمدی نژاد و ازش 20 سوال رو مطرح کردیم و خواستار حضور در جلسه هنگام حضور وی در دانشگاه تهران شدیم. بلا فاصله حکم بازداشت بنده و آقای عزیزی صادر شد و در نهایت در روزهای گذشته شاهد بودیم که برای آقای عزیزی 3 سال حبس تعزیری صادر شد، بنده که پیش از اون حکم صادر شده بود. یعنی وقتی که برای یک سوال از یک رئیس دولت میان اینجوری برخورد میکنن، این نشون داده پایین بودن سطح انتقاد پذیری اینها هستش که این حرفای اخیر نشون میده بیش از این پایین اومده. و جالب هستش این که دیگه هیچ گونه انتقادی رو قبول نمیکنن. وزیر علوم نیز در دانشگاه زنجان معتقد بود که یک فضاسازی سیاسی هستش و در نهایت با اینکه اتهام معاون متخلف دانشگاه زنجان قطعی شد، همچنان این دانشجویان دانشگاه زنجان هستن که در زندان به سر میبرن. از زاویه دیگر این که در ماهای آینده انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد، پیش از این نیز روزنامه کیهان و سایر جناح راست نسبت به فعالیت انتخاباتی دانشجویان بسیار ابراز نگرانی کرده بودند. حتی روزنامه کیهان در چندین مقاله به این مسئله اشاره کرده بود که اصلاح طلبان قصد سوء استفاده از دانشجویان در انتخابات آینده را دارند. این هم یک مسئله دیگری هستش که از الان ناگهان دارن اینطوری اخطار میدن که اگر بخوایم وارد مباحث انتخاباتی بشید ما با شما برخورد میکنیم. اینها قصد دارن هر جور که شده قدرت در دست نیروهای اصولگرا بمونه و از این ترس دارن که تحرکات انتخاباتی باعث بشه که این مسئله تغییر بکنه.
پس به نظر شما یعنی هر گونه فعالیت سیاسی از طرف دانشجوها این از دید داستان کل کشور جریان آفرینی سیاسی محسوب میشه؟
گذشته رو نشون داده که اینها یک اتهام سیاسی بودن و سیاسی کاری رو میزنن و با مسئله برخورد میکنن. و میگم نگاهی هم به روزنامه‌های کیهان و اینها اگر بندازید نشون میده که اینها به شدت نگران انتخابات ریاست جمهوری سال آینده هستن.
ولی خود وزیر علوم آقای زاهدی چند وقت پیش گفته بود که دانشجوها میتونن فعالیت سیاسی داشته باشن و کسی حق نداره اونها رو به خاطر فعالیت سیاسی بازداشت کنه.
تناقض در گفته‌ها و اعمال دولت نهم و اصولاً بیشتر اصولگرایان یک مسئله واقعی هستش. آقای احمدی نژاد در همون دانشگاه کلمبیا ادعا کرده بود که ایران یکی از بی‌نظیرترین آزادی‌های در دنیا داره، بعدش به خاطر یک سوال حکم بازداشت برای ما صادر کرده. اینها یک حرفی میزنن که بشه خودشونو تضمین بکنن، اما در عمل شدیدترین برخورد با منتقدان خودشون میکنن. این منتقدان فقط هم شامل حال دانشجویان نمیشه، حتی وزرا هم اگه کوچکترین انتقادی بکنه از کابینه اخراج میشه، چه برسه به سایر منتقد.
آقای دوری نجف آبادی توی حرفاشون به توهین به مقدسات و رهبر هم اشاره کردن. آیا توی جریان دانشجویی چنین چیزی دیده میشه به نظر شما؟
این حرف یک سری حرفای کلی هسته، یعنی اتهامات کلی که در یک سری از حوادث اخیر هم شاهد اون بودیم که یک سری مثلا اقدام علیه امنیت ملی که این بحث رو مطرح میکنه، ارتباط با گروهای بیگانه، یک سری اتهامات کلی و مجهول که اصلا هیچ چیزی هم مشخص نیستش که هدفش چیه، بر استناد به کدوم ماده قانونی داره مطرح میشه. اینا بیشتر به خاطر این هستش که ترس و وحشت ایجاد بکنن که اگر شما انتقادی بکنید ما این رو به این مسئله رفت میدیم و بهتر هستش که ساکت بشید.
بله، شما خودتون هم آقای نیکو نسبتی ظاهرا دوباره احضار شدید، درسته این موضوع؟
بله.
چی از جریان؟
راستش برای من هم خودم خیلی عجیب هستش، در حالی که هفته گذشته به دادگاه مراجعه کرده بودم و اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی به خاطر تجمع هجرتی به من تفهیم شده بود، یک اخطاریه برای ضامن بنده رفته که اگر ایشون رو معرفی نکنید وثیقه شما ضبط خواهد شد و این از نظر قانونی کاملا مسئله عجیبی هست، چون هیچ احضاری به من ابلاغ نشده و حتی اگر احضاری هم صادر شده بود نمیشه در این مدت دو احضار و یک اخطار صادر بشه و ابلاغ بشه و بعد از اون یه همچین حکمی صادر بشه. خاطر همین برای من خیلی هم عجیب هستش که چرا دارن این برخورد رو میکنن.
علی نیکو نسبتی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با همکارم محمد رضا کاظمی بود و بشنوید صدای دو شنونده رادیو فردا را که از طریق گذاردن پیام بر روی دستگاه پیامگیر ما نظراتشون رو با شما و ما در میان گذاردن.
خواستم مقاماتی بلندپایه ایران بپرسم که میگه خودتون اول انقلاب به مردم نگفتین آب برق گاز همه اینا مفت میشه، میگه نگفتین پول نفت در خونه رو میاد، پا این چی شد؟ اینا میخواستین فقط اینا به ما جوابشو بدن، مگه هیچ چیزی که از اینا نمیخ. ممنونم از
الو. من شیلو هستم از خوزستان. الان میخوام یه بگم که رادیو فردا برس صدای آزادی خواهی ایران رو داره پخش میکنه.
و صدای دو شنونده رادیو فردا رو میشنیدید. نوبت میرسد به آخرین گزارش این برنامه، بهار پراگ. بهار پراگ دوره از گسترش آزادی‌های فردی و اجتماعی در چکسلواکی بود. این دوره از 5 ژانویه 1968 شروع شد و تا 20 اوت همان سال ادامه داشت. این دوره وقتی به پایان رسید که اتحاد جماهیر شوروی به همراه متحدانش در پیمان ورشو به غیر از رومانی به چکسلواکی حمله کردند. ساعت پایانی امروز مصادف است با اشغال چکسلواکی سابق توسط نیروهای روس. در همین باره هانا کاویانی همکارم از میدان اصلی شهر پراگ گزارش می‌دهد.
حدود 40 سال از ورود بیش از 700 هزار نیروی ارتش روسیه و هزاران تانک این ارتش به کشور چکسلواکی سابق می‌گذرد. از روزهای گذشته در اطراف کشور جمهوری چک رویدادهای فرهنگی بیشماری به خاطرات آن روس‌ها می‌پردازند. از نمونه ها این رویدادها در شهر پراگ نمایشگاهی است که از امروز برای بازدید رهگذران میدان اصلی ونسلاو برپا شده تا با عکس و کاریکاتور خاطرات شاید سیاه آن روزها را زنده نگه دارد. در نمایشگاهی که در این میدان اصلی شهر پراگ در مقابل موزه ملی این شهر برگزار شده، مجموعه عکس ها و کاریکاتورهایی را میبینیم که به بیان احساسات و شاید حیرت زدگی مردم جمهوری چک و اسلواکی در زمان ورود ارتش روسیه میپردازد. یکی از عکس ها دانشجویانی در شهر براتیسلاوا را نشان می‌دهد که به سوی تانک روسی سنگ پرتاب می‌کنند. در عکس دیگر مراسم خاکسپاری یان پالاک جوان چکی دیده می‌شود که در اعتراض به اشغال پراگ دست به خودسوزی زد و این مراسم دقیقاً در محل برگزاری این نمایشگاه برگزار شده بود. سایر عکس‌ها و کاریکاتورها نیز شاید بیشتر ناامیدی و سیاهی آن دوران مردم چک را نشان می‌دهد که چگونه به یک بار تانک‌های روسی را در شهر خود یافتند. هانا کاویانی، پراگ، میدان ونسلاو، رادیو فردا.
و به پایان این بخش خبری میرسیم. وعده ما 45 دقیقه دیگر. همچنان در کنار ما باقی بمانید.
ارتباط با جهان امروز